بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در ارتباط با مسئله عذاب صحبت هایی شد، به حال امشبم که آخر وقت اومدیم تقریبا، اینه که خدا رحمت کند برام آیت الله عظما میلانی ره وقتی دیرتش می آوردن می گفتن آخرش مضبوط، انشالله طول نمی ده، خیلی مختصری که همینقدر شما اذیت شدین صبر کردین عذرخواهی میکنم و تعطیل نشده باشه. در ارتباط با مسئله عذاب طبق روشی که در فهم معارف به اونجا رسیدیم که تعقل در وحی بود، جلسات مختلفی که صحبت شد به تفصیل مسائلی مطرح شد، به اینجا رسیدیم که با حرکت عقلانی به وحی که رسیدیم بعد باید تعقل کنیم در وحی، نه اینکه به وحی که رسیدیم به عقل کاری نداشته باشیم، بلکه کار داشتن به عقل و استفاده از عقل و تعقل همیشه مطرحه و حاکمیت عقل هم وقتی عقل بیان و سری طبق تعبیرهایی که خود بزرگان دارن راجع به عقل، گاهی تعبیر میکنن عقل سلیم، گاهی تعبیر میفرماین عقل سریح، گاهی میگوین عقل بیین، با توجه به این که این قید هم قید توضیحی است نه قید تقسیمی، یعنی نمیخوام بگوین عقل دو جور داره، ما یک عقل سلیمی که غیر سلیم، عقل که شد سلیمه توضیحی است، یعنی وهم نباشه، چون از چیزهایی که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از شرح اشارات خیلی بهش اصرار دارن که توجه بشه اینه که مرز وهم و عقل خیلی ظریفه و بسیاری از اوقات انسان وهم را به جای عقل میگیره، اینجاست که اشتباهات زیادی پیش میاد. عبارات خیلی لطیفی در این زمینه دارم. در هر حال که حالا اون باز بحث آخریست، در نتیجه این شد که تعقل در وحی، این راه شناخت حقایق، با همین روش در ارتباط با عذاب به مدارک وحیانی باید مراجعه کنیم. البته بعد اشکالات، شبهات، اونچه که ممکنه که مطرح باشه به جای خودش باید مطرح بشه، ولی ابتدا ببینیم که چی استفاده میشه. بخشی از آیات شریفه قرآن به عنوان نمونه قرائت شد، خیلی مشخص بود که در این بخش مثل همین آیه‌ای که الان خوندم نسبت به کفار اعلام شده که اینها خالدین فی النار، خالدین فیها، لا یخرجون منها، ما هم بخارجین منها، تعبیرهای مختلفی شده بود. و در خصوص کلمه خالد به لغت که مراجعه کنیم، لغت بگوید که خالد یعنی دائم، الخلود الدوام. اون وقت هرگاه که مقصود مدت طولانی باشه، با قرینه عقلی یا با قرینه نقلی مشخص میشه، ولا معنای اولی برای کلمه خلود و خالد و این مشتقات مربوط به این کلمه همون دوام است و بقا. المنجد اینجور داره، لسان العرب اینجور داره، لغات دیگه هم هست. اون وقت آیه ها که مشخصه و هر چه بیشتر بررسی کنه کسی آیه های بیشتری میبینه که این تعبیر شده خالدین فیها و تعابیری که الان گفتم به صورت مختلف. این تعبیر هم مناسب هست یادمون باشه که عذاب خلد باز در قرآن داره که اینها گرفتار عذاب خلد میشن. باز عذاب الخلد رو هم معنا میکنن، یعنی الدائم، عذاب همیشگی. همچنان که در مقابلش که جنت و بهشت است، جنت الخلد که گفته میشه. چطور اونجا جنت الخلد یعنی در بهشت خالدن، همیشه هستن. عذاب الخلد هم که گفته میشه مثل همونه، مگر این که قرینه‌ای باشه که از اونچه که این عبارت میرسانن اون قرینه مطلب رو تغییر بده. حالا اونی که امشب بردتون میرسد، یک حدیث هم از احادیث بسیاری که انشاءالله یه دستبندی اون حدیث رو به فضل الهی اگر بکنم مناسب هست که از قسمت‌های مختلف حدیثی در این بحث هم استفاده کنیم، که خب معلومه اونچه که معیار این مطالب هست قرآن است و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، همونی که دیگه همه بلدیم، مکرر هم صحبت شده که کتاب و اطرد، کتاب و اطرد، این دوتا منبع. البته کتاب که از نظر سند قطعی است، بعد باید دلالتش روشن باشه و دقت بشه. سند هم در هر دو جهتش، روایت هم در هر دو جهتش باید دقت بشه، هم سند بررسی بشه معتبر باشه و هم دلالتش روشن باشه. با این دو قید استفاده میکنیم، نه اینکه حالا هر حدیثی که برخورد کردیم بگیم از اون حدیث استفاده میکنیم. باید این دو قید اعتبار سند و روشنی دلالت را ملاحظه کنیم و دقت بشه. حالا در ارتباط با حدیث که خلد و خالدی که در ارتباط با عذاب هست، منظور همون دوامه. اینو میخوام شاهد بیاریم از یک حدیث مثلا در این مورد برای بردتون میرسه تا انشاءالله برای دستبندی بشه احادیث به یک صورتی جمع‌بندی بشه. این حدیثی که دارم هی میبخشن بزرگان که برای تشویق معبد میکنن شرکت میکنن داشته دارن، معلومه کم توضیح میدم برای وضعی از آقایون که داریم کجا رو صحبتش بکنیم. این که خلد و خلود که در ارتباط با عذاب آمده مثل خلد و خلودی که در ارتباط با بهشت آمده، منظور دوامه. تا بعد حالا اشکال عقلی داره نداره صحبتش باید بکنیم. دوام است و بقا و همیشگی مثل همه. یک حدیث در این مورد در کتاب شریف کافی باب و نیه صفحه 85، این کافیه که معمولا هست، این چوب های بعدی مختلف میشه ولی باب و نیه مشخصه، اوائل کتاب هست باب و نیه. از این تبدیل که من میخونم صفحه 85 حدیثشه، اصل باب هم 84. قال ابو عبد الله علیه السلام انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته قال علی نیته. از چیزهایی که در این بحث عذاب حتما انشاءالله حیاتی باشه صحبتش خواهد شد و بحث نسبتا مبسوطی می طلبد، اینه که خب اهل آتش و اهل بهش که خالد هستن، اهل بهش که خالدن مشکلی نداره، خدا تفضل میکنه 50 سال 60 سال 70 سال کسی عبادت کرده اطاعت کرده و برای همیشه خدا بهش لطف میکنه، اینی کسی نمیشه اشکال بکنه که چرا اینجوریه، خداست دیگه تفضل میکنه، میخواد به بندش لطف کنه برای همیشه ابد اندازه نداره. خالد در نعمتهای مختلف مادی و معنوی بهش باشه مشکل نداره، خداست و تفضل میکنه. قرار خدا بر رحمت است، قرار خدا بر تفضل است. لذا نسبت به بهشت کسی اشکال نمی کنه که چطور میشه که مدت طاعت کم اما مدت رحمت همیشه. تفضل خداست مشکل داره، خداست گاهی یک یا الله گفتن یه چیزای مرحمت میکنه که اصلا فکر نمیکنه آدم. خیلی از این روایاتی که داریم و بر اساس بعضی از کارهای خیر ثوابهای عجیب نقل شده خیلی مشکل شده. خب توجه ندارم که خداست و میخواد تفضل کنه، این که مشکل نداره که. پروردگار است و توانا هست و مهربون هم هست و میخواد تفضل بکنه. جای شوخی شما اونه که قبول نمیکنه که شما قبول نداری خدا به تو تفضل نکنه، مشکل نداره به تو تفضل نکنه، علی میخواد تفضل کنه. و اما نسبت به جهنم این سوال مطرح میشه. 50 سال 60 سال 100 سال عذاب کرد، گناه کرده، خیلی هم گناه های کبیر مرتکب شده، بد و بد، این برای همیشه چرا عذاب بشه؟ این از حرفاییست که انشاءالله صحبتش مفصل باید بشه. حالا یک کمیش مناسب با این حدیث بود به عرض رسیم. اون وقت آقا حضرت صادق علیه السلام در ارتباط با این مسئله این نکته رو بیان کردن، گفتن که یک جهتش اینه، جهات مختلف داره، یکیش اینه که مردم در ارتباط با نتیجه کارهاشون نیتشون هم نکته اساسی است. اهل بهشت اینا نیتشون این بوده که اگر تو دنیا همیشه هم بودن آدم خوب باشن، خدا رو اطاعت کنن. اون جهنمیان که همیشه جهنمیان از قبیل فرعون ها و اون معاندین هم دیگه، چون میدونید تو جهنم هم خالد بعد صحبت خواهد شد که هر گناهکاری خالد نیست، گرچه استحقاقش رو پیدا کنه اما نیست، خداوند قرارش برای نیست. یک مسئله اصل استحقاقه که اونم انشاءالله صحبت بشه. که آقا حضرت سجاد علیه السلام جمله عجیبی دارن، میفرماین که به نیت گناه انسان استحقاق عذاب ابدی اشد عذاب را پیدا میکنه گرچه گناه نکنه، استحقاقش رو پیدا میکنه. این هم حالتون اشاره کردم، اشاره به اون نکته مطلب هم عرض میشه که چون وقتی انسان تصمیم گناه میگیره یعنی مخالفت با حقیقتی لا یتناها از هر جهت، عظمت جلالت خداست، لا یتناها، نتیجتاً جرم این انسان در ارتباط با حقیقت لایتناهاست، جریمش هم استحقاق لایتناها بودن رو پیدا میکنه. گاهی اینجور مثال داده میشه، مثلا یک کسی خلاف کرده زده بی جهت به صورت پسرش، بچهش رو یک سیلی زده، بعد کاری کرده اگر بی حساب زده، اما نعوذ بالله اگر همون سیلی رو به مادر زده بی حساب، سیلی زد به مادر، یک سیلی است اما تفاوت خیلی است، اون طرف بچه‌شه و این طرف مادرشه، تفاوت خیلی میشه، فرق مسئله خیلی است. با این حساب که انسان توجه بکند ذات مقدس حضرت حق که عظمتش لایتناهاست، نیت مخالفت با حقیقت لایتناها جریمش لایتناهاست. حالا این گوشه ای از مطلب انشاءالله برسیم، بحث مبسوطی داره. نتیجتا گرچه این استحقاق هست اما خداوند متعال خیر اعلام فرمودن اولیاش که جز معاند را خالد و ابدی در دوزخ قرار نمیده، که در دعای کمیل هم میخونیم و انتو خلد فی هل معاندین، اونی که لج کردن با خدا اصلا میفهمه، خوبم میفهمه لج میکنه با خدا، اونم مخلده در عذاب هستن. اون وقت حضرت صادق علیه السلام فرمودن همانا اهل
آتش مخلد در آتشن. چرا؟ چون نیتشون این بوده که لأن نیاتهم کانت فی دنیا ان لو خلدوا فیها، اگر دائم بمانند در دنیا نیتشون این بوده که خدا رو معصیت کنند، ان یعصوا الله ابدا. و انما خلد اهل الجنه، اما اهل بهشت که مخلد در بهشتن، اینها مخلد در بهشت شدن. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه، چرا؟ لان نیاتهم کانت فی الدنیا، نیتشون این بوده که ان لو بقوا فیها، اگر بمونن در دنیا اینکه خدا رو اطاعت کنن همیشه. بنابراین فبنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، من اصل بحث رو نمیخواستم واردش بشم، اون بحث اینجوری نباید واردش شد، مبسوطه. فقط این یک کلمه رو میخواستم عرض کرده باشم که اینجا بهش رسیدیم. یعنی خلودی که در آتش گفته میشه مثل خلودی است که در بهشت گفته میشه. چطور خلود در بهشت یعنی همیشه، خلود در آتش هم یعنی همیشه. صرفا خواستم این استشهاد رو از حدیث کرده باشم، به الله خود بحث خلود از صد مکررم گفتیم یه بحث مفصلی داره تا با مقدماتش انشاءالله صحبت بشه، که به این جمله رسیدیم فبنیات خلد هؤلاء و هؤلاء، نسبت به اهل جهنم و نسبت به اهل بهش یک تعبیر شده، نسبت به هر دو گفته شده خلده خلده. پس یعنی خلود اینجور نباشه که کسی میگه نه خلود در خب اهل بهش که مسئله نیست، در نسبت به جهنم حتما یعنی موقت، مدت ممتد. خب هر جا قرینه داشته باشیم جای خودش محفوظه، ولی اون چه که از ابتدای تعبیرهای خود قرآن و احادیث استفاده میشه اینه که خیر هر دو به یک معناست. انما فنیات خلده فبنیات خلده هاولا و هاولا. بعد هم حضرت این آیه شریفه رو قرائت کردن و فرمودن قل لو قل کلون یعمل علا شاکلته، هر کسی عملش بر اساس نیتشه. یعنی اون نیت هست که شکل میدهد به کار. اگر انسان در درونش نیتهای بد داشته باشه، کار هرچند صورتش خوبه، ولی اگر اون کار بر اساس اون نیت بد انجام شده باشه، اون کاری که ظاهرش هم خوبه باطنش بده. مثلا چی؟ نماز بخونه. اگر چنانچه نیت باطنیش تو کاراش همیشه ریاست، اخلاص تو کارش نباشه، یا در این مورد ریاست، خب داره نماز بخونه، نماز که چیز خوبیه معلومه، ولی وقتی نیتش ریاست همین نماز میشه بد، همین نماز میشه خلاف مشخصه. قل کلون یعمل و علا نیته، یک کسی اتفاقا کار خلاف انجام میده اما که نمیدونه که خلافه، به نیت کار خیر انجام میده. اصلا مثل این که فرض کنید که حالا به واقع رسیده به این که در یک جریانی رسیده به این که حق اینه که کمک فلانی باشه، بین خودش خدا بررسی کرده، در یک اختلافی دو نفر دارن، بین خودش خدا حساب چه کرده، یقین کرده به این که خوبه که کمک زید باشه، خدا دوست داره، اما در این حال اشتباه کرده، چون نیتش اینه که رضایت خدا رو در نظر بگیره، گرچه کارش اشتباه بوده اجرم داره، اگر همون مقصر نباشه دیگه در مقدماتش، مقصر نبوده در مقدماتش، حسابش کرده، بررسی کرده، با نیت خیر پولی رو کمک کرده به یک مؤسسه، حسابش رو کرده، با همین نیت بوده که این مؤسسه کار خیر میخواد بکنه، اتفاقا عقص شده، اونا کار خلاف انجام دادن. این عجل خودشه برده، چون کارش نیتش نیت خیر بوده. اینه که قل کلون یعمل و علا شاکلته، لذا اگر انسان درون خودش از صفتهای بد پاک نکنه، از حسد، از ریا، از بخل، از آلودگی های مختلف، از خودخواهی، از این نادرستی ها خودشو پاکیزه نکنه، اون وقت است که کاراش همه به شکل همون نادرستی ها انجام بشه و از ارزش میفته. قل کلون یعمل و علا شاکلته. پس از این حدیث شریف هم این مطلب استفاده شد. حالا به عنوان یه تذکر دیگه که از بحث خارجه، این جمله آخر عرضمون عرض کرده باشین، به اندازه لازم صحبت شد که انسان به خودش برسه. یه جمله خیلی پر تذکر از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که می‌فرمان که به خودتون برسید، وارسی کنه آدم خودشه که من در چه وضعیتیم، صفاتی خوب دارم، بد دارم، وضعم چیه. که تا وارسی نکنم نمیفهم آدم چقدر اون شکل باطنش بده. وقتی وارسی کنه اون وقت میفهمه. اون جمله شون اینه که میفهمن که بله، و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. یعنی وقتی کسی تصمیم میگیرد که خودشو پاک کنه، اون وقت میفهمه که چه خبره. لذا بود به فکر بود. و عند تصحیح الضمائر، وقتی انسان تو فکر باشه که بررسی کنه وضع خودشه، پاک کنه باطنشه، ضمائر رو، باطنها رو بخوان انسانها پاک کنن، اون وقت تبدو الکبائر. اون وقت بینه عجب، من که هنوز متکبرم که، من که هنوز حسودم که، من که هنوز بخیلم که، من که هنوز خیلی شیطنت ها در درونم هست. اینا رو میفهمه. به قول اون شاعر بعد میفهمه که، من هر وقت حدیث خوندم شعرم یادم میاد که خوب گفته، از نظر رسوندن مطلب، دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله زجایی. حالا شما کم دیدید، ما دیدیم قدیم، بعد از اینه که هیچی نداشتن بندگان خدا. این نمیخواد به اونا توهین کنه، میخواد مثال شد بزرده باشه. اینا از هر جای تیکی پارچه پیدا میکردن سر راهشون، این طرف اون طرف، اینا سرهم میکردن بره خودتون لباس بزنه. یک لباس چندین تیکه میشد، چندین جور میشد. دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله زجایی. بعد آدم میره خیلی شلوغ پلوغ، اون وقت به فکر خودش میفته که اینقدر خراب نباشه، جمع جور کنه خودشه. در هر حال قول کلون یعمل و علا شاکلته. امیدواریم خداوند متعال توفیق بررسی این مطالب رو به فضل و عنایت خودش اونچنان که خودش دوست داره و همه عنایت کنه. نثار ارواح گذشتگان بلخص ارواح شهدا صلوات و رحمت کنه.